با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
همچنان بازار سرمایه موضوعی هست که میخوایم راجبش حرف بزنیم در بازار تهران با شما. شما هم اگه صحبتی دارید میتونید تماس بگیرید 2265 2465 2265 2466. دکتر علی سعیدی معاون پیشین سازمان بورس مهمان تلفنی ما هستن. سلام عرض میکنم آقای دکتر به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت از تالی و شنوندگان محترم این برنامه و از تماستون خیلی سپاسگزارم.
زنده باشید آقای دکتر سعیدی. شما الان اجازه سرمایه گذاری در بازار سرمایه رو دارین؟
در شرکت هایی که عضو هیئت مدیره نیستم بله.
خب بعد این کار رو انجام میدین الان در شرایط فعلی سرمایه گذاری میکنین در بورس؟
بله 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 بله.
چرا این کار رو میکنین؟
یک این که چون کار دیگه ای بلد نیستم.
آها.
و عرض خدمتتون که علت این که هر سال این سوال میپرسید شاید به خاطر اینی که نگرش چی هست. به نظر بنده میاد که به هر حال ما وضعیت بورسمون به نسبت یعنی اگر متوسط امسال رو بخوایم در نظر بگیریم با متوسط یکی دو سال قبل
بله.
چون به هر حال سرمایه گذاری تو بورس ها سرمایه گذاری یک شبه یا خیلی کوتاه مدت نیست و دو اینی که اگر ما بخوایم عمل کرده یه بازاری رو یا حتی یک صنعتی رو مورد بررسی قرار بدیم
بله.
هیچ وقت دوره‌های خیلی کوتاه مدت رو نگاه نمی‌کنیم. بر این اساس اگر ما دوره مثلا 2-3 ساله رو ببینیم به هر حال بازدهی خیلی خوبی داشته بورس و صنایع خیلی خوبی امروز به بورس هستن. اگر ما به طور کلی صنعت کشور رو در نظر بگیریم طبیعتاً گلچین‌هاش آمدن توی بورس به خاطر شرایط پذیرشی که این شرکت‌ها عبور کردن.
بله.
و به هر حال صنایع مادر شرکت‌های بزرگی که توی کشور از مزیت‌های خیلی خوب برخوردار هستن توی بورس حضور دارن و درست ما بورسمون نوسان داره مثل همه بازارهای دیگه هم نوسان دارن، منتها بورس به خاطر اینکه هر لحظه دارین نوسان رو نشون میده این اوج شفافیتش یه جاهایی گریبان خودش رو هم میگیره و نسبت بهش اعتراضاتی هم شکل میگیره. اگر نه شما در بازارهای عرض کنم دیگر هم این نوسان هست، منتها چون تابلوی وجود نداره. در حال برای به هر حال میان مدت و بلند مدت طبیعتاً بورس یکی از بهترین جاهاست به خاطر اینکه شما بله. هر موقع بخواید خارج بشید راحت میتونید خارج بشین، حالا راحت که منظورم با یه فاصله زمانی میتونید سبد متنوعی برای خودتون ایجاد بکنید. الان ابزارهایی بله. که توی بورس هستن از حیث درآمد ثابت، صندوق‌های با درآمد ثابت، انواع سکوک، سهم، یعنی یه نفر امروز میتونیم اینو بگیم که میتونه برای خودش یعنی اینقدر ابزار مالی توی بورس هست که بتونه برای خودش یک برنامه مالی درست بکنه و بر اساس اون برنامه مالی هم گام
درسته. برده. آقای دکتر به شوخی حالا فکر کنم گفتین که کار دیگه‌ای بلد نیست اینجا سرمایه‌گذاری در بورس، تو رو خدا ما هم یاد بدین چجوری باید سرمایه‌گذاری کنیم که مثل شما ما هم بتونیم شوخی کنیم با بورس.
ببینید مهمترین چند تا یعنی ما باید در حقیقت بیان ببینیم اشتباهات رایج که با این مشکلات آدم رو مواجه میکنه شامل چیا هستن. یعنی اشتباهات رایج، چند تا اشتباه رایج ما توی بورس بین سرمایه گذاران هست. یکی این که موقعی که میخوام بیان وارد بازار سرمایه بشن کل پولشون میارن تو سهم. خب این قطعا کار غلطیه. مهمترین مصیبتی هم که ایجاد میکنه از نظر روانی افراد رو تحت تاثیر قرار میده. من چیزی که یاد گرفتم از روش‌های استانداردی که توی دنیا هم همینجور هست، هیچ وقت بیشتر از 50-60% پول خودم رو توی سهم نمیارم. حتی در زمانی که بدونم بورس خیلی داره با سرعت میره بالا مثل همین 2-3 ماه اول امسال. چرا؟ علتش هم اینه که بورس ها معمولا موقعی که دارم میرم بالا، اگر ما نظریه گشت تصادفی رو بهش قائل باشیم همون قدم احتمال داره که برگرده.
بله.
و موقع برگشتن کسی که پولی 100% توی سهم هست از نظر روانی دیگه راحت نمیتونه تصمیم بگیره.
آها.
اینو من حداقل تو خودم هم تست کردم. منم که مثلا فرض کنید که سالها دیدم موقعی که تمام پولم تو سهم هست خیلی از نظر روانی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرم و ترس و هیجان و نگرانی و دغدغه و اینها اینقدر سراغ آدم میاد که نمیتونه خیلی منطقی تصمیم بگیره. ولی همون موقعی که مثلا 50-60% بیشتر از منابعش توی سهم نیست و بقیهش توی ابزارهای با درآمد ثابته، ضمن اینکه ریسکش رو مدیریت میکنه ریسک روحی روانیش هم مدیریت میکنه، راحت تر میتونه تصمیم بگیره. و مثلا پارسال موقعی که اون دو هفته بعد از شهادت سردار به هر حال بورس هم بورس خیلی خرابی بود.
بله.
خیلی با من تو رادیونم صحبت کردم، من گفتم که اصلا الان دقیقا زمان خرید سهم، الان باید سهم خرید و هنوز یکی از بهترین دوره هایی که باید سهم رو می‌خریدن همون دو هفته بود، در حالی که شما می‌دیدید خیلی از مردم خارج شدن و اون زمان مثلا 16 هزار در روز بورس می‌افتاد، 16 هزار اون زمان خیلی عدد عالی بود چون هنوز عددهای مثلا رشد خیلی زیاد و نگید.
بعد الان هم به نظرتون شبیه اون موقع است؟
نه اصلا، الان که نه، الان که بازار مثل اون موقع منفی نمیشه، یعنی اگر درصدی حساب بکنیم اصلا مثل درصد اون موقع نیست.
نه نه زمان... الان هم زمان خریده؟
ببینید در مورد سهم‌هایی که به هر حال اینا سهم‌های مبنایی هستن دقیقا زمان خریده، خیلی از سهم‌ها خیلی خوب قیمتش اومد پایین، دو مرتبه اون متوسط بازار که از 2,060,000 اومده الان روی 1,200,000.
بله.
خب البته اون 2,060,000 نمیخوام بگم درست بوده که الان اومده باز بعد برگرده، ولی الان بازار به یه تعادلی رسیده، به یه استحکامی رسیده. شاید مثلا زمانی که 2,060,000 اصلا 1,800,000 زمان خروج از بازار بود. به واسطه اینکه دیگه قیمت‌ها خب خیلی شدید رفته بود بالا. بازار استحکام نداشت اون موقع و شکننده بود، الان بازار شکننده نیست و
یعنی الان فکر می‌کنید دیگه به کف شاخص رسیدیم از این پایین تا
خیلی من روی 1,300,000 نظرم روی کف بود، یعنی هر کس از من اون موقعی که بازار میمد پایین من پیش بینی این بود که بین 1,300,000 تا 1,600,000 تا آخر سال بخواد نوسان بکنه. اینکه الان بود 1,230,000 طبیعیه که بعد برگرده سر جاش، حالا بر من طبیعیه، البته حالا این
درسته
خود من هست تو این سالها. و این اشتباه خیلی بزرگتر مردم اینه که اونایی که توی سه ماه اول امسال وارد شدن و سود خوبی هم کردن احساس کردن که این سود به دست آوردن به علت توانمندی خودشونه. توی روانشناسی هم بهش میگن به اصطلاح تئوری نسبت دادن و اتریبیوشن تئوری.
ولی به دلیل توانمندی کی بود؟ اون سود
توانمندی کسی نبود، بازار رفته بود بالا، خب منم بودم رفته بود بالا، یعنی من انتخاب نکرده بودم، هر کی اومده بود رفته بود بالا.
درسته.
این باعث شد که خیلی ها احساس کنم میتونن تو بورس خودشون تصمیم بگیرن، ولی من میخوام این پیشنهاد بکنم که از طریق صندوق های سرمایه گذاری مردم باید وارد بشن و قراردادهای سبدگردونی که ما توی همون دوره هم که بورس داشت میرفت بالا حداقل من شاهد بودم خیلی از افراد بازدهی های کمتری از صندوق های سرمایه گذاری داشتن، بنابراین باید به شدت صندوق ها رو پروموت کرد در اینکه اینا جایگزین خرید مستقیم سهم بشه.
آقای دکتر سعیدی، ولی الان گفتید صندوق، بعضیا به نظرم دلشون کباب شد چون صندوق پالایش رو داره، این منظورتون این صندوقا نیست؟ نه
نه نه نه نه نه، من با اون ETF ها الان اون چیزی که مورد نظر من بود ETF ها از صندوق های سهمی که شرکت های تامین سرمایه، شرکت های سبدگردانی مدیریت میکنن.
درسته. آخه این صندوقا چون واسه دولت بود بعد گفتن تخفیف میدیم دیگه، معلوم گفتن الان چه شود، دولت آتیش زده به مالش، بریم بخریم و هم یه کمکی به دولت میشه، بالاخره یه چند هزار میلیارد تومانی میتونه بودجه جبران کنه، هم ما یه سودی میبریم، ولی خب انگار فقط اون بود کمکش عملی شدش. حالا شاید هم باید بگیم به نوعی طبیعی این به هر حال بالا و پایین ها در بازار سرمایه با توجه به توضیحاتی که دکتر سعیدی ارائه کردن و البته پیش بینیشون اینه که باز هم در بلند مدت کسی متضرر نخواهد شد، شبیه به چیزی که امروز باش مواجهیم. درسته آقای دکتر؟
بله حتما. ببینید همین ETF هم که شما فرمودید اینا الان وقت قضاوت در موردش نیست واقعا. درسته بله. که در زمان اینها اومد که به هر حال بازار هم یه مقداری روی قیمتهای بالاش بود و الان میبینیم کاهش رو، ولی هنوز زوده برای قضاوت.
بلند مدت یعنی چقدر آقای دکتر؟
بلند مدت یعنی تا سال دیگه باید حداقل صبر کنیم، چون اون به هر حال البته یه چند تا عامل دیگه هم این وسط وجود داره. ببینید سیاست‌گذاری‌های وزارت نفت خیلی مهمه. سیاست برای اون ETF بانکی، سیاست‌گذاری‌های بانک مرکزی خیلی مهمه. ما یه وقتایی بورس رو یه موجود مستقل می‌بینیم. برای همون هم حالا این روزا مثلا هی داریم میگیم سازمان بورس رئیسش کی باشه. این اصلا مهم نیست.
آقای دکتر اینو گفتی الان اعتماد خیلی، چرا شما رئیس بورس نمی‌شین؟
حالا این که خب به هر حال خیلی بحث شخصی میشه، ولی من قبلش اینو توضیح بدم که ببینید این که ما در بورسمون چه خبره و روی سهم‌ها چه اتفاقی داره میفته سیاست‌های وزارت نفت، سیاست‌های وزارت سمت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بسیار اثرگذاره، چون اونها دارن تعیین میکنن که بله. شرکت ها چه اتفاق بیفته و روی تابلو بورس هم چه اتفاق
یعنی بیفته. استقلال سازمان بورس فقط یک عبارت قشنگه، درسته؟
قبل از استقلال میخوام بگم که همه ما و سیاستگزاران کشور که امروز تمایل به دخالت بیشتر توی بورس دارن، باید ما اینو بدونیم که بورس علت نیست، بورس معلوله.
آها.
شما در مجموعه این شرکت‌های پتروشیمی و پالایش،
بله.
اینها آینه سیاست‌های وزارت نفته.
درسته. آقای دکتر، من یه سوال خیلی کوتاه ازتون پرسیدم، شما ازش عبور کردین. شما شنیدیم که به شما پیشنهاد دادن ریاست سازمان بورس ولی نپذیرفتین، این درسته؟
به هر حال من الان یه مسئولیتی دارم که طبیعی این باید مسئولیت دوره خودش رو بگذرونه. خیلی من توی مسیر شغلی خودم از این به اونور پریدن و جالب نمیبینم. من کار درستی باشم، ما موقع سازمان بورس بودیم، من 12 سال سازمان بورس بودم و الان هم به هر حال توی که از بانک ها مشغول خدمتم که از دوره خدمت خودم 11 ماه دیگه بوده و معتقد به اینم که اصلا به رئیس سازمان و به اون پوزیشن الان نباید دست دارم.
آها آها، خب خیلی این نکته مهمیه، ما میتونیم در مورد شروع آینده صحبت بکنیم. آقای دکتر سعیدی معتقدن که در واقع عملیات در بورس اونقدر مهم نیست، مشکلات ساختاری اگر هم وجود داره. ممنونم از شما جناب دکتر سعیدی، معاون پیشین سازمان بورس، باهاتون خداحافظی میکنم، همینطور با شنوندگان محترممون. ممنون که امروز بازار تهران رو شنیدید.